أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب روایت اول که مرحوم آقای حکیم مطرح فرموده بودن عرض کردیم، این روایت بر دلالت می کند بر این که کسی که حج عن غیره یجب علیه الحج ثانیاً، اما یجزی در اینجا اجزعه مشکل داره، انصافاً مشکل داره، و حملی هم که مرحوم صاحب قربه فرمان فرمودن که خود نفس این که من حج به جا میارم ان نفسه او ان غیره در حال عدم استطاعت اتصاف داره به استحباب به عنوانه ولو حج ان غیره باشه، و این اجزاء هم به حساب این استحباب خب مشکل داره پذیرشش. وقتی گیر میکنیم ما علمش رو به اهلش واگذار میکنیم، حالیمون نمیشه روایت ای؟ و بعد حالا یه قصه هست در روایات بعد عرض میکنم این رو اجازه بدید. اما روایت دوم مرحوم آقای حکیم نقل فرمودن، روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل میفرماید، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. آقای حکیم عنوان خبر از این روایت تعبیر میکنن، ظاهرا همینجوره در کلام ایشون خبر یا چیز بود، خبر ابی بصیر. حالا در ذهن ما اینه، روایت اینه، قال لو ان رجلا، بله خبر، لو ان رجلا مؤثرا، شخص مؤثر کل نداره، احجه رجلا، یکی دیگه حجش داد، ظاهر روایت اینه، احجه رجلا کانت له حجته، این عرضم به حضورتون که این حجی که به جا آورده کانت له حجته، حالا فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، اگر بعداً براش گشایش پیدا شد، استطاعت پیدا کرد، دوباره باید حج رو به جا بیاره. خب ظاهر روایت در چیه؟ این روایت رو نقل فرمایید، لو ان رجلا مؤثرا احجه رجلون، یعنی یکی دیگه حجش بده، احجه یکی دیگه حجش بده، این ظهور داره در چی؟ در بذل، یعنی یه نفر دیگه اینو برد به مکه، ظهور در بذل داره. لو ان رجلا مؤثرا احجه رجلون کانت له حجته، اونی که به جا آورده براش هست، یعنی اگر مرد و دیگه فرصتی هم پیدا نکرد، این کسیست که الاتی بالحج، حج به جا آورده، منتها اگر زنده موند و ایسر بعد از آله گشایشی براش پیدا شد دوباره حج بره، کان علیه الحج. ظاهر این روایت کما این که در روایات بعد اینو مطرح کردیم، روایت رو این روایتی است که ظاهرش این است که حج بذلی کفایت نمی کند از حجۃ الاسلام، این خلاصش اینه، حج بذلی. این ظهور یه سوال رو درست میکنه، سوال از مرحوم آقای حکیمه که جناب آقای حکیم ربط این روایت با این مسئله که ما توشیم چیه؟ مسئله ما کجاست که شما مطرح کردید؟ صاحب عربه دو تا مسئله مطرح کرده، من حج عن غیره، آیا نسبت به حجۃ الاسلام خودش کافیه یا باید حجۃ الاسلام خودش هم به جا بیاره، یه مسئله بود. یه مسئله اگر کسی حج متسکعن کفایت میکنه یا باید به جا بیاره، دو تا مسئله بود. مسئله دوم مطرح بود، یعنی مسئله استیجار مطرح بود، من از طرف دیگری اجیر شدم حج به جا بیارم، آیا حجی که رفتم به جا آوردم دیگه کافیه از حجۃ الاسلام خودم؟ بعدن خودم هم پولدار شدم، لازم نیست من که برم. مسئله ما اینه، به این مسئله ما این روایت چه ربطی داره که شما بهش استدلال کردید و یشهد به که شما میفرمایید، چه شهادتی هست در این روایت نسبت به فرمایش شما؟ مسئله روایت اول بود، ببینید ما در بزل حرف میزنیم، ما در استیجار، در استیجار اونجا صاحب عرفه آمد توجیهی کرد، گفت عمل حج مستحبه برای هر کسی ولو از غیره باشه. این رفتی به اینجا نداره، بزل اینجا عنایت فرمان خود آقای حکیم بفرمایند. بعد از اینکه روایت رو ذکر میکنن و استدلال میکنن، خودشون میفرماین لکن یتعین حمل الثانی، یعنی روایت دومی، علا صورت عدم حصول شرائط الاستطاعت البذلیه، یعنی اون استطاعت بذلیه شرائطش محقق نشده، این بلند شده رفته. این ظاهرش اینه دیگه، بذله، خودشون هم پذیرفتن بذله. خب شما که میدانید این رو که بذله، ربطش به اینجا چیه و این از عجائبه، این از عجائبه که چرا آقای حکیم در مستنسک آمده این روایت رو به عنوان شاهد، به عنوان دلیل آورده. حالا وچهش رو ما پیدا کردیم چیه؟ وچهش این است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، مرحوم صاحب جواهر مسئله استیجار رو که مطرح میکنه، بعد ادله روایی میاره. روایت اول روایت آدم ابن علیه، همون روایت قبلی که داشتی. روایت دوم رو صاحب جواهر این روایت میاره، این روایت رو صاحب جواهر به عنوان استدلال ذکر میکنه. آقای حکیم تبعیت از صاحب جواهر کرده اینجا، منتها مرحوم صاحب جواهر وقتی این روایت رو ذکر میکنه، بعد اضافه میکنه در خود جواهر، مثل اینه: بناءً علی ان المراد من الاحجاج فی قوله احجه رجل فیه ان نیابه عن رجلن، این عده فرمانید ان نیابه عن رجلن للبذل، خود صاحب جواهر میگه. یعنی صاحب جواهر این ظهوری که در اینجا در این روایت میبینه، این ظهور این است که روایت چی بود در اینجا؟ لو ان رجلا مؤسرا احجه رجلون، احجه رجلون یعنی نایب شد از طرف اون رجل. ایشون این ظهور رو از روایت استفاده میکنه، چون از روایت این ظهور رو استفاده میکنه، میاد این روایت رو جزء مستندات این بحث و این مسئله قرار میده. خب اینجا چند تا گیر هست. اولا این استظهار صاحب جواهر اشتباهه، احجه رجلون، ما نمونه های زیادی در روایات که داریم همش به بذل برمیگرده. اگر بنا باشه احجه رجلون رو به ارزم به حضورتون که برگردانیم به نیابت و حج استیجاری، در اینجا روایت حسابی برای بذل دیگه نداریم. این ظهور استظهار صاحب جواهر غلطه. مضافاً به این که جناب آقای حکیم شما که در اینجا خودتون بیان میفرمایید استظهار صاحب جواهرم، شما دیدید و قبول ندارید، روایت رو در بذل میدانید شما، و بعد میفرمایید بنابر اینه که در اینجا شرایط استطاعت بذلیه محقق نباشه. خب شما که متوجه هستید این استظهار اشتباهی، شما چرا روایت رو به عنوان دلیل آوردید؟ صاحب جواهر بیاره بر اساس استظهار خودش حق داره، توجه فرمودید، اما شما چرا آوردید؟ وچی نداشت؟ اینجا دیگه از اون جاهایی هم نیست که بگید ارزم به حضورتون که از قلم مقرره، این قلم خود ایشونه. این ظاهرش اینه اون کسانی که همکاری میکردن یا مستند جمع میکردن برای ایشون، اینا اشتباه کردن، دیدم صاحب جواهر استدلال که میکنه این روایات رو آورده، ایشون هم حالا ذکر فرمودن، هیچ وچی نداره. بلکه خود ایشون تصریح میکنه که روایت مال بذله. به این بله استظهار صاحب جواهر رو اگر ایشون قبول داشت، خودش اینجا نفی نمیکرد، نفی میکنه استظهار صاحب جواهر رو، مثل صاحب جواهر این استظهار رو داره ولو غلط، اما ایشون بر اساس استظهار خودش حق داره بیاد به عنوان دلیل و سند ذکر بکنه. بنابراین این روایت از نظر ما حالا بعد از این صحبت ها هیچ ربطی به مسئله ما نداره، روایت مال بذله و اینجا معارض هم داره. این روایتی است که نفی میکنه به اصطلاح حج بذلی رو، میگه کافی نیست از حجۃ الاسلام، معارض داره و رفع معارضه هم ما قبلا کردیم، حرفاشو زدیم، این ربطی به اینجا نداره این روایت. اما جهت سند مرحوم آقای حکیم از روایت تعبیر به خبر میکنه. این روایت رو کلینی نقل میکنه. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد او سهل ابن زیاد. خب در اینجا قبلا گفتیم کسانی که به اصطلاح عده هستن از احمد ابن محمد، چه اونهایی باشن که از احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، چه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، بینشون ثقات هستن. این عده حکم می شود به وثاقتشون، افراد ثقات متعددشون هست، این مشکل نداره. احمد ابن محمد هم که در اینجا داریم به نظر ما و استظهار احمد ابن محمد ابن عیسی هست، احمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد اشعری. به چه دلیل میگیم؟ به قرینه روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر، چون احمد ابن محمد ابن ابی نصر از جمله روات عمده از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی احمد ابن محمد ابن عیسی است. عمده کتب بزنطی رو احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، ولذا نقل از ایشون قرینه است که ایشون احمد ابن محمد ابن عیسی باشه. و احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون ارزم به حضورتون که شیخ در رجال توصیفش میکنه، علامه توصیفش میکنه، ایشون طبقه هفتم. سهل ابن زیاد، احمد، دو نفر اینجا در این طبقه هستن، یعنی کلینیه. عدت من اصحابنا، عده از دو نفر با هم نقل میکنن، یعنی در عرض هم، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی هست، یکی سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد پیش آقایون اعتبار نداره، الامر فی سهل صعبه، اما از نظر ما اعتبار ایشون رو در حدیث قبلا مفصل بحث کردیم، عرضم به حضورتون که، و مشکلی از نظر ما نداره، هر دو موثقن. اما اونایی که سهل ابن زیاد قبول ندارن، کفا توصیف احمد ابن محمد ابن عیسی براشون، بیشتر از این نمیخوان. این دوتا روایت رو نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم قلیه از توصیف فوق این حرفا. شیخ میگه ثقت جلیل القدر، ارزم بزرگون که در هم در رجال این رو میگه، هم در فهرست. از عجائب هم اینه که نجاشی ایشون رو توصیف رو میکنه، محمل گذاشته. اینم از اشکالاتیست که ما بر کتب رجال داریم. اون وقت بعضی ها الکلام یجور رو الکلام، درد ما اینه، این اصول رجالیست که حاکم بر حوزه ما هست. نجاشی اسم ایشون رو میاره محمل میگذاره، به ساقت ذکر کرده برای بزنطی. اون وقت در مبانی مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هم هست که اهمال دلیل ضعفه. بنابراین در اینجا چون محمل نجاشی گذاشته ضعف، این با توصیف شیخ معارضه میکنه در اینجا، ولی خود ایشون قائل به وثاقته، اما این معنا اینه، اهمال رو دلیل ضعف میدانن. بسیاری از بزرگان ما شیخ توصیف کرده، نجاشی توصیف نکرده، بسیاری ها نجاشی توصیف کرده، شیخ محمل گذاشته. اینم از گیرای رجالیست که ما داریم. حالا در بحث رجال این جلساتی که بود بعضی هاشو اشاره کردم، عرض کردم، این کار نداریم. هر دو از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی نقل میکنم و ایشون جهاتش تمامه. ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه بطائنی. تمام گیر اینجاست، فقط گیر دیگری روایت نداره. این روایت تمامه علی ابن ابی حمزه، اونی که خبر میگه، اونی که مصحح میگه. و ما در مورد علی ابن ابی حمزه، خب ببینید اینجا بزنطی داره ازش نقل میکنه به نقل صحیح دیگه، با سند صحیح بزنطی داره نقل میکنه. بزنطی نقل کرده، ابن ابی عمر نقل میکنه، صفوان از ایشون نقل میکنه. ایشون تمام جهات ضعفی که داره، کذاب و ضعیف، تمام ضعف برمیگرده به فساد در عقیده. ایشون از ارکان وقت بوده، ضعف در عقیده است. ضعف در عقیده از نظر ما دلیل عدم وثاقت نیست. ما ضعف در نقل میخوایم، ضعف در حدیث میخوایم که بتونه معارضه کنه. بنابراین ایشون تمام چیزایی که داره ما در جای خودش مفصل بحث کردیم. ما نسبت به ایشون وثاقت قائل هستیم، عرضم به حضور، در عین فساد عقیده، خلافند جناب رفیق عزیزمون که
خداوند شفای عاجل به ایشون عنایت بفرماید، حضرت آقای صالحی ارزم بزرگتون که اینو ما داریم. حالا ایشون روایت نقل میکنه ارزم بزرگتون که از ابی علی ابن ابی حمزه، بعد ایشون هم نقل میکنه از ابی بشیر. ابی بشیر رو هم ما قبلا گفتیم، البته این رو هم بگیم طبقه بگیم که احمد ابن محمد ابن ابی نصر طبقه ششم، جناب علی ابن ابی حمزه بطائنی طبقه پنجم، ایشون روایت رو نقل میکنه از ابی بصیر. ابی بصیر هم مکرر ما گفتیم که وقتی ابی بصیر مطلق گفته شد اسم نیامد کنارش، این ینصرف الی لیس المرادی البخاری، این در مرتبه اول. در مرتبه دوم یحیی بن القاسم الاسدی، هر دو اینها هم موثق هستن. اولی از اصحاب اجماع کشی هست، دومی نجاشی توصیفش میکنه. البته همین ابی بصیر لیس مرادی هم توجه باشه، نه شیخ توصیفش میکنه نه ارزم بزرگتون که نجاشی، اما ایشون از اصحاب اجماع کشی هست. از نظر ما وثاقت رو ثابت کردیم در جای خودش به عنوان اصل موضوعی، چون در باب ابی بصیر رساله ها نوشته شده عنوان ابی بصیر در رجال. در حال هر دو بزرگوار از نظر ما وثاقتشون تمامه و طبقه چهارم هستن، جز اصحاب حضرت باقر به حساب میان اینها. البته حضرت صادق رو هم درک کردن، روایت هم از ایشون نقل میکنن. از نظر ما این روایت موثق است به علی ابن ابی حمزه. اگر علی ابن ابی حمزه رو نداشت صحیحه بود، اما موثق است به علی ابن ابی حمزه. و کسانی هم که خبر گفتن از صاحب جواهر، همه نظرشون یعنی گیرشون نسبت علی ابن ابی حمزه است که تأمل دارن در ایشون. این دو تا روایت آقای حکیم میاره در این با، یعنی این طرف مسئله که من حج عن غیرهی لا یجزی عنه، ازم به عنوان حجت الاسلام، بلکه باید حجت الاسلام رو بیاره. گفتیم روایت دوم خارج از موضوعه، روایت اول فل جمله خوبه، سند گیر داشت، سند آدم ابن ارزم بزرگتون که علی رو گفتیم که مشهوله. حالا یه سری روایات معارض داریم، اینا هم صاحب جواهر آورده، آقای حکیم هم که میاره به تبع صاحب جواهر میاره. این روایات رو مرحوم صاحب جواهر آورده به عنوان معارض، استظهاری که آقایون از این روایات ثلاثه، سه تا روایت، البته بیشتر از اینه، این صاحب جواهر هم بیشتر آورده، آقای حکیم سه تاشو ذکر کرده، ما هم در کلام ایشون رو آوردیم، همین سه تا کافیه، بقیه هم مثل همین هاست. در اینجا استظهار فرمودند از این روایات ثلاثه که من حج عن غیرهی، اگر حج از دیگری به جا آورد، چه تبرعن و چه نیابتن، این کفایت میکنه از حجت الاسلام، دیگه لازم نیست خودش حجت الاسلام به جا بیاره، ولو استطاعت بعدن پیدا کنه. از قضا هر سه تا روایت هم صحیح هست، هر سه صحیح هست. خب اون ور روایت آدم ابن علی رو فقط داشتیم، عمده اونه، گیر دلالی داشتیم، گیر سندی هم توش داریم. اینجا سه تا روایت صحیحه، آقایون استظهارشون از این روایات چیه؟ این است که حج نیابی کفایت میکنه از حج الاسلام. این مشکل ماست که اینجا این روایات رو داریم. روایت اول از این ثلاثه شیخ رضوان الله علیه نقل میفرماید به اسنادهی عن موسی بن قاسم عن صفان عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله حج الضروره یجزی عن و امن حج عنه. همین حج الضروره. ضروره به چی میگن؟ ضروره کسیست که دفعه اولش حج میره، اول بار که حج میره بهش میگن ضروره، دفعه اولش که حج رفته. خب این میشه حج الضروره. حج الضروره یجزی عن، ما یکی یکی مفردات رو دقت کنیم. حج الضروره یجزی عن، گیری مگر هست؟ اگر کسی ضروره باشه، منعی هست برای اینکه این حجش حجت الاسلام باشه؟ فرض کنید مستفی شده ضروره، نوع مردمی که مستفی میشن اولی که میرن ضروره مگه نیستن؟ جیری هست در اینجا که حج و ضروره یجزی ام، این که اشکالی نداره، حج و ضروره لا شبهه فی اجزائه. اینجا
کسی که رفته از امام سوال کرده یا در محضری که افراد نشسته بودن و امام این معنا رو بیان فرمودن چه موضوعی مطرح بوده؟ آیا اونجا سوال این بوده، مشکلی که مطرح شده این بوده که حج ضروره ممکنه موضوعی نباشه از طرف خودش؟ خیلی بعیده، چون همه افراد عدف اولشون که میرن به مستطیعشن میرن مکه ضروره هستن، این جای عدم اجزانیست. حج ضروره یجزیان به عبارتی در ظاهر توضیح واضحات دیگه این مسئله که چی بفهمین از اینجا حج ضروره یجزیان و اصل داره و امن حجعن یعنی حج ضروره یجزی امن حجعن حج ضروره مجزی هست از اون کسی که این ضروره از قبلش حج به جا میاره. بنابراین میدید حج ضروره از اونم مجزیه. پس دو تا عنوان اینجا در بحث روایات همین هم هست، روایات بیشتر از این نیست. سوالی هم مطرح نیست که ما یه چیزی بفهمیم که اینجا تو ذهن سائل چی بوده یا صدور روایت، به قول آقای بروجردی تاریخ صدور روایت رو بخواییم بررسی کنیم اینجا زمینه چی بوده. نمیدانیم کدام فقیه سنی فتوایی داده بوده، چیزی گفته بوده، اما اینجا ما حالا کار به استدلال صاحب جواهر رو مرحوم آقای حکیم نداریم. این روایت رو دست ما دادن فقه الحدیث، بخواییم بفهمیم. دو عبارت داریم: حج ضروره یجزی عن، حج ضروره یجزی امن حج عن. این چی دست ما میاد؟ چی دست ما میاد؟ حج ضروره یجزی امن حج عن، اینم با توضیح واضحه. چرا؟ چون ضروره کسی که اول بار بچه میره، این آدمی که مستطیع نیست، خب باز با نیابت هم که میخواد مکه بره بار اولش میشه دیگه. اگر بنا بشه نوعاً آدمای پولدار که نمیان استیجار حج رو به اصطلاح نایب بشن، آدم پولدار برای خودش میره حج، نمیان استیجار بشه که. خب در اینجا این بی پوله، وقتی بی پولم هست این استیجار باعث شده بره حج، پس ضرور است. حالا الان که رفته ضرور حج به جا آورده، خب یجزی ام من حجم، وقتی حج به جا آورد از اون کسی که نایب شده مجزی نیست این حجش؟ خب مجزیه، دو تا امر واضحه. اینجا چی میخواد بگه؟ فقط مسئله اگر ما بخوایم وضوح مطلب رو ببینیم، این برگشت به این داره در بین اون اصحاب، در بین سوال کننده یا در زمان صدور این روایت، یه فقیه سنی، یه قاضی سنی یه فتوایی راجع به ضروره داده، یه گیری در ضروره ایجاد کرده، امام صلوات الله و سلامه علیه در این مقام هستن که رفع این گیر رو بکنن، بفرمایان نه حج ضروره برای خودش باشه مجزیه، حج ضروره برای دیگری هم باشه مجزیه. درست شد؟ این وقت اینجور باشه، ما اینجور میفهمیم از روایت فقه الحدیث، ما باشیم و این حدیث. آیون مثل صاحب جواهر که روایت رو بحث کردن اینو نمیفهمن، استثار نفرمودن، اینو استثار نفرمودن، اینجور استثار میفرمایند که حج و ضروره یجزی ان و یجزی ام من حج ان. میگن مراد اینه اگر این ضروره حج مال خودش نبود و نایب بود، به عنوان نیابت به حج آمده، وقتی حج رو به جا آورد هم مجزی از خودشه هم مجزی از نایب هست، اینو میخوان استفاده کنن. درست شد؟ این استفاده ممکنه بشه اما صاف نیست. از کردن ببینید اون عرضی که من کردم حج و ضروره، ما جدای از این چیزا بخوایم روایت رو بررسی کنیم، حج و ضروره یجزی ان، حج و ضروره یجزی ام من حج ان، این برمیگرده به یه گیری در ضروره که حج ضروره گیری داره، مشکلی داره، امام میخواد رفع گیر بکنه. چرا من نمیدانم، ممکنه یه فقیهی فتوای چجوری داده باشه اون زمان، بخوایم صدور روایت رو بررسی کنیم. اما حرف ما رو شما قبول نکنید، اینو بگذارید کنار. این که در اینجا این روایت بیاد و بفرماید از ضروره یجزی عن و یجزی عن من حج عن، کسی که دفعه اولش رفت حج آورد ولو از جانب دیگری هم باشه، هم برای خودش کافیه هم برای اون خیر، این دیگه بره منزلش التماس دعا یه کاری باش نداری، اینو میخواد استفاده کنن. این استفاده وضوح نداره، این صاف نیست. ولذا در اینجا مثلا شیخ طوسی خودش که این روایت رو نقل میفرماید، خب این هست، حالا این تفسیر طاهر جواهر هم نیست، شیخ طوسی هم همینطور فهمیده، حمل شیخ، حمل میکنه شیخ، حالا اینجا عبارت به معنا ما گفتیم، حمل میکنه شیخ بر اجزا مادام مقصرن عن حج نفسه، یعنی همون حرفی که در روایت آدم ابن علی داشتن که در اینجا این آقای سروری که حج عن غیره این مجری هست ازش مادام مؤثرن، بعدن که ایثار براش پیدا شد مستطیل شد و وقت بیاد حج به جا بیاره، باز همون اجزایی که اونجا محل اشکال بود در اون روایت، اینجا این رو آمدن و میخوان عنوانش بفرماید، این وقتیست که مرحوم شیخ طوسی عنوان بفرماید. و از حضورتون که همون مستلزم التزام به استحباب هست، همون حرفی که قبلا داشتیم، و عجیب این است که خود صاحب جواهر هم همین رو قبول میکنه، همین وجه رو به عنوان توجیه ذکر میکنن. این علی حال ما از نظرمون این دلالت وضوح نداره، هیچ وضوح نداره که اینجا حج و سروره یجزی ان و امن حج ان صریح باشه در این معنا. حالا این ما نمیفهمیم، نفهمیم ماست. من ببینید، ما از اگر خودمون میخواستیم اجازه فرمایید، اگر خودمون میخواستیم روایت درست بکنیم، خب دست خودمون بود، ما این الفاظی که با این سند از امام دست ما رسیده، اگر صادر باشه درست دست ما رسیده، امام فرموده سروره، اونی که عرض کردم بنده میفهمم این است که اینجا یه مطلبی مربوط سروره است، یه قصه سروره داره، ولذا امام میفرماین رفع شبهه بکنن، حج و سروره یجزی ان و یجزی ان من حج ان، یعنی سروره و غیره. میدونم شما این قید به این بزرگی رو چجوری از خودتون میخواید اضافه کنید به روایت. ابتدا توجیه این وشی که شما میفرماید وشیست که بعضی از بزرگان هم آمدن فرمودن که در اینجا نه فقط در حج نظری، در خود حج نیابی هم، این یه داستان دیگه، حالا پرانتز باز میکنیم اینجا خارج از این بحثه، ما این بحث رو داریم در مورد حج نیابی، که تا حج نیابی حالا مستحبش رو در نظر بگیریم، من مکه میرم حج، خودم هم مکه رفتم قبلا، حالا سروره رو کار نداریم، خودم هم مکه رفتم، الان که من مکه میرم حجی که به جا میارم حج رو خودم انجام میدم، ثوابش رو اهدا میکنم به دو نفر، حج انجام میدم ثوابش رو اهدا میکنم به خودم و بابام، مثلا اشکال نداره. در بحث نیابت و استیجار هم کسانی آمدن گفتن، ببینید ما در استیجار گفتیم، ما الان حج استیجاری رو در خود استیجار، این مسئله در استیجار عبادت در خود سلام بحث میشه، اینجا در فقه بحث نمی کنن. اما در استیجار مبانی مختلفه، یکی از مبانی که ما گفتیم انتقال ذمه است که اونجا گیرش هم گفتید، یکی از مبانی این است که انتقال ذمه معنا نداره، من حج رو خودم دارم انجام میدم، حج که انجام میدم بعدن این ثواب رو اهدا میکنم، ثواب این حج رو آثاری ثوابه دیگه، اون به قول معروف اون مصالحی که بر این رو من اهدا میکنم به صاحب پول که به من پول داده. ولذا کسانی آمدن گفتن روایاتی که میگه حج و حج ان در اینجا بنابر این مبناست که در اینجا اهداء ثواب رو ما بگیم، حالا اهداء ثواب رو شما در حج استیجاری هم پذیرفتید و به ها نپذیرفتید در حج غیره به اصطلاح واجه، اینو آمدن گفتن، منتها اشکال ما یه قضی جلوتره، اشکال ما این است که اصلا در اینجا مربوط به این قصه نیست، این که امام میفرماین انس از سروره یجزی ان و یجزی ان من حج ان، این یه جیری تو سروره هست، منتها علم هو اند اهله، ما علم رو واگذار بکنیم به اهلش نمیفهمیم، اما این اگر روایت آدم ابن علی روایت حسابی بود، یعنی اونجا مشکل سند نداشتیم، اونجا مشکل دلالت با اجزا، لفظ اجزا نداشتیم، این روایت روایتی نبود که با این ظاهر بیاد با اون معارضه کنه.
توجه فرمودید؟
این روایت از نظر دلالی روایتی نمیشد که بیاد جلو این روایت رو بگیره. خب حرفمون اینه، این روایت رو داره. از نظر سند که حالا وقت گذاشته، این شما فرمودید.